بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرین لا تخافون، فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذالک فتحا قریبا. 43 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. درس گذشته و این درس و درس آینده مربوط است به حوادث سال 6 هجرت و حوادث مهم این سال. یکی مسئله شورشیان بنی المصطلق است، دیگری هم یک سفر سیاسی و مذهبی به نام جنگ حدیبیه که در اصطلاح غزوه حدیبیه میگویند، هرچند در اونجا جنگ و نبردی اتفاق نیفتاد. از مجموع درس‌های گذشته این مطلب به دست آمد که قدرت نظامی مسلمانان در سال 6 هجرت چشمگیر و قابل توجه بود، زیرا آنان یک جمعیت 10,000 را که در اطراف مدینه جمع شده بودند در هم شکستند و قدرت احزاب را کوبیدند. بالاتر از این، قدرت‌های آنان به جایی رسیده بود که گروه مخصوصی از آنان به فرمان پیغمبر اکرم با کمال آزادی توانستند تا مزدیکی‌های مکه بروند و وضع اونجا را مطالعه کنن و گزارش های صحیح بیاورن. در اینجا مسئله دیگری مطرح است: آیا پیغمبر اکرم مطلقا خواهان جنگ بود یا ضرورت هایی پیغمبر اکرم را بر این جنگ وادار می کرد؟ قضاوت در اینجا بدون مراجعه به تاریخ ممکن نیست. مسلماً دشمنان پیامبر اصرار دارند او را یک فرد جنگجو معرفی کنند، اما هنگامی که به تاریخ مراجعه می کنیم ما چنین صفت را در پیامبر نمی بینیم. آنچه تاریخ به ما می آموزد این است: اگر مشرکان آزادی را از مسلمانان سلب نمی کردند و محیط را برای فعالیت‌های تبلیغی آنان آزاد می‌گذاشتند، هرگز پیامبر اسلام دست به خرید یک شمشیر، اعزام یک سرباز نمی‌زد. اما چه کند، مسلمانان بالاخص سپاه تبلیغ اسلام پیوسته از طرف دشمن مورد تهدید و هجوم بود. رهبر عالی قدر اسلام به حکم خرد و فطرت ناچار بود یک زنجیر دفاعی عظیمی بین خود و دشمن مهاجم قرار دهد. علل واقعی این جنگ ها تا سال 6 یکی از 3 چیز است. تا سالهای آینده را بررسی کنیم. از آن لحظه‌ای که پیامبر دست به شمشیر برده تا مسئله شورشیان بنی المصطلق که امروز تدریس می‌کنیم، تمام جنگ‌های پیامبر یکی از علت یاد شده الان را داشت. یک، بخشی از جنگ‌های پیامبر پاسخ به تجاوزهای ناجوانمردانه مشرکان مانند جنگ بدر و احد و خندق. علل جنگ در این سه مسئله این بود اونها مهاجم بودن و پیامبر مدافع. در جنگ بدر اونها از مکه حرکت کردند تا کنار چاه بدر، اونها مهاجم، پیامبر مدافع. در جنگ احد مردم قریش حرکت کردن آمدن تا چند فرسخی مدینه، مهاجم و پیامبر مدافع. در جنگ خندق سپاه بت‌پرست عرب از شمال جنوب جزیره حرکت کرد، مدینه را محاصره کرد، اونها مهاجم و پیامبر مدافع. در این سه جنگ مسئله این که پیامبر یک فرد مدافع و مسلمانان از خود دفاع می کردن برای هر تاریخ نگار واقع بین روشن. این یک. دو، بخشی از جنگ های پیامبر مسئله مجازات ستمگر بود، ستمگری که یا مسلمانان را کشته بودن و یا اینکه با مسلمانان پیمان داشتن و پیمان خود را در لحظات حساس شکسته بودن. در اینجا هم نمونه هایی عرض کنم. جنگ پیامبر با سه گروه یهود که ساکن مدینه بودن از همین مقوله بود، هم قبیله بنی قینقاع، هم قبیله بنی نظیر، هم قبیله بنی قریظه با پیامبر پیمانی بسته بودن و در لحظه حساس پیمان شکنی کردن. جنگ پیامبر به عنوان تنبیه متجاوز و تنبیه ستمگر بود. همچنین جنگ پیامبر اکرم با قبیله بنی لحیان که در درس گذشته عرض کردیم جنبه تنبیه ستمگر و متجاوز بود. اینها مبلغان اسلام و سپاه اسلام را که برای تبلیغ رفته بودند به وضع فجیعی گرفتند و کشتند و برخی را فروختند. برای تنبیه متجاوز با قبیله بنی لحیان جنگ کرد. این دو. و اما انگیزه سوم تا این درس اینه. به پیغمبر اکرم خبرهایی می رسید که در میان قبائل جنب و جوشی در حال تکوینه. فرون قبیله می خواهد جمع سرباز کند، سلاح جمع کند، مقدمات حمله را به مدینه فراهم کند. این گزارش ها به پیامبر می رسید و شخصا این مسئله ها را تحقیق می کرد برای اینکه فتنه را در لطف خاموش کند. می رفت سراغ آنان و فتنه را خاموش می کرد تا سال ششم از هجرت که درس ما به اونجا منتهی شده است. اون افرادی که درباره پیامبر کتاب نوشتن و او را یک فرد جنگجو معرفی میکنن بر خلاف تاریخ قطعی اسلام و تاریخ جهانه. مجموع نبردها در پوشش یکی از این سه انگیزه است. یا مسئله دفاع از خیشتنه، یا مسئله تنبیه ستمگر و مجازات متجاوزه، و یا اینکه مسئله خاموش کردن فتنه‌هایی است که در شرف تکوین و در تمام مکتب‌های سیاسی و اخلاقی چنین جنگ‌ها و نبردهای عادلانه و جنگ‌های منطقی. گمان نمی‌کنم زیر آسمان خدا مکتبی باشد که این انگیزه ها را برای جنگ تقبیح کند، مگر فردی باشد که علاقه من به مکتب و خیشتن نباشد. اتفاقا سرگذشت بنی المصطلق که باید گفت شورشیان بنی المصطلق از این اقسام سگانه در اون شق اخیر داخله. پیغمبر حرکت کرد به سوی بن المستند تا فتنه را در نطفه خاموش کند، زیرا بن المستند تیره ای از قبیله خزاعه هست و خزاعه با قریش همجواره. گزارش هایی به مدینه رسید که رئیس قبیله بن المستند در صدد جمع سلاح و سرباز است و میخواهد مدینه را محاصره کند. پیامبر گرامی این بار مانند بارهای دیگر خواست فتنه را در نطفه خاموش کند و با یاران خود به سوی قبیله بن المستند حرکت کرد و در کنار چاه مربوط به این قبیله برای خود ستادی تشکیل داد. ناگهان جنگ میان دو دسته درگیر شد. جنبازه مسلمانان و رعبی که از اسلام در دل مردم عرب وجود آمده بود سبب شد که فتنه در نطفه خاموش گشت. این شورش عظیم با کشتن 10 نفر از دشمن و کشته شدن 1 فرد مسلمان، آن هم به اشتباهی، زنانش شدن و پیغمبر اکرم توانست این فتنه را با 1 فعالیت کوچک خاموش کند. با دادن تلفات کم، با کشتن افراد کم، 1 جمعیتی را متلاشی سازد. اگر پیغمبر اکرم دست روی دست می گذاشت و این جمعیت سلاح و ساز برگ جنگی تهیه می کردن و به مدینه حمله می کردن، کشتار از طرفین فوق العاده بود. عقل خرد می گوید حالا که شما می توانی با کشتار کم فتنه را خاموش کنی، چه بهتر، فتنه را خاموش کن و بلا را برطرف. داستان شورشیان بن المستند همینه. اما در این داستان نکات آموزنده ای، سیاست های عظیمی که در تاریخ منعکسه و بر سیاست مداران اسلام لازم است از این خطوط سیاسی که پیغمبر اکرم ترسیم کرده است بهره بگیرن. یکی از حادثه هایی که در این جنگ رخ داد مسئله اختلاف میان مهاجر و انصار بود. اونها که از مکه آمده بودن دور پیامبر بودن مهاجر، اونهایی که مردم خود مدینه بودن و اطراف پیامبر را گرفته بودن انصار. میان این دو گروه در این سفر بعد از پیروزی اختلاف عظیمی پیش آمد. آتش اختلاف روشن شد و الان ریشه اختلاف می گویم. ببینیم پیغمبر اکرم چگونه این فتنه را خاموش کرد. الانم در میان مسلمانان که باید از هر نظر وحدت خود را حفظ کنم از این مسائل پیش می آید. مدیحه سرایی 1 گروه برای خود، انتقاد از گروه دیگر. داستان اختلاف این دو نفر این بود: دو مسلمانی است، یکی به نام جهجاه از مهاجر، دیگری به نام سنان از انصار. هر دو مسلمانن. بر سر کشیدن آب از چاه اختلاف بین آنان پدید آمد. باید اختلاف خود را از طریق مسالمت حفظ کنم. اتفاقا اون افکار شوم دوران جاهلی در مغز این دو مسلمان بود. اصولا اون رسوبات جاهلی به این زودی از بین نمی رود. ملتی که سالیان درازی بر رسوم جاهلیت زندگی کرده است باید 1 قرن بگذرد، نسلی بگذرد، نسل دیگر بیاید تا بتواند این رسوبات را از مغزها شستشو دهد. اشتباه هست کسانی که فکر میکنن در ظرف یک سال و دو سال و پنج سال و ده سال میشود فرهنگ یک ملتی را به کلی از بین بود. یک فرهنگ جاهلی بر اینها حاکم بود، پیغمبر اکرم آمد اینها را از فرهنگ جاهلی قطع کرد، به فرهنگ اسلامی وارد کرد، اما این فرهنگ جاهلی به این زودی قلع و قم نمی شود. در حالی که این دو مسلمان، یکی مهاجر دیگری انصار، هر دو مسلمانن و این آیه را می خوانند انما المؤمنون اخوه، همچنین این مسئله را از پیامبر اکرم شنیدن که در اسلام قبیله گرایی نیست، ملی گرایی نیست، مسئله تقواست. در حالی که از پیامبر این مطالب را شنیدن در سرچاه اختلاف کردن، قبیله مهاجر و قبیله انصار نشستن، هر کدام قبیله خود را به یاره خود طلبی. جهجاه که فرد مهاجر را به کمک خود، سنان که از انصار را به کمک خود طلبی. دیگه فکر نکردن اگر این دو گروه در این بیابان غریب به جان هم بیفتن باید فاتحه اسلام را بخوانند. صدای آنان به گوش پیغمبر اکرم رسید. پیغمبر اکرم این جریان را مشاهده کرد. دو مسلمان هنوز مسائل جاهلی در مغزشونی، قبیله ها را علیه یک دیگر دعوت میکنن. پیغمبر اکرم به مهاجر و انصار گفت بنشینید، این دعوت های گندیده و بدبوست. تعبیر پیامبر این بود دعوها فانها منتنتون، این نوع دعوت ها را رها کنید، این نوع دعوت ها بدبوست و بسیار کار زننده و زشت، این نوع دعوت های نفرت انگیزه، بسان دعوت های دوران جاهلیت است. هنوز آثار شوم جاهلیت از دل این دو نفر ریشه‌کن نشده. این دو نفر از برنامه اسلام آگاهی ندارند. اسلام همه مسلمانان را برادر یک دیگر خونده و هر ندایی که باعث تفرقه گردد از نظر اسلام محکوم است. فرمان پیغمبر اکرم صادر، مهاجر انصار نشستن و دعوت این دو نفر اثر نگذاشت. اما در این حالی که پیغمبر سیاست کرد و این دعوت ها اثر نکرد، اما نمیتوان گفت این فکر بار دیگر در مغز انصار و مهاجر زنده شد. مسئله قبیله گرایی احیا شد. با اینکه در برابر پیغمبر اکرم ادب کردن، سکوت کردن، هیچ کدام به نفع هم قبیله خود قیام نکرد، اما این مسئله بار دیگر افکار جاهلی را زنده کرد. باید رهبر عالی قدر که با این افکار مخالفه سیاست کنه. این تخمی که از نو پاشیده شد و این جمعیت ها را در مقابل یک دیگر قرار داد، این تخم ها ریشه کن شود، بار دیگر اثر خود را نگذارد. باید ببینیم پیامبر چه کرد. اما قبل از آنی که پیغمبر اکرم ادب کند، اعمال سیاست کند، بار دیگر مغز اینها را نسبت به افکار جاهلی ولو به طور موقت شستشو دهد، یک حادثه بدتری اتفاق افتاد که این حادثه از نظر ضرر بر وحدت از حادثه قبلی بدتری. حادثه قبلی این است: دو نفر بر سر چاه موقع کشیدن آب اختلاف کردن، هر کدام قبیله خود را به یاری خود طلبیدن. قبیله ها هم شنیدن اما به دستور پیام بر نشستن. این ضرر دارد اما ضرر حادثه بعد بیشتره. حادثه بعد چیه؟ یه منافق است به نام عبدالله ابن عبی، رئیس منافقانه، یعنی همون مردی است که قبل از آمدن اسلام نابود زمامدار یثرب شود. حتی اوصیان خزرجیان به دنبال جمع جواهر بودند که این تاج گذاری کند و رئیس یثرب شود و با آمدن اسلام و طلوع آفتاب اسلام برنامه این مرد به هم خورده. فردی که باید در رأس یثرب باشد یک فرد عادی شده. این چقدر باید یک فرد کینه‌توز نسبت به اسلام باشه. این وضعیت را، شرایط را مناسب دید. بهترین لحظه است که خنجر بزند، آن هم از پشت. در سنگر دوستی بنشیند، ریشه اسلام را قطع کنید. عبدالله ابن عبی که خود از انصار، جریان را دید که یک فرد مهاجر به یک فرد انصار حمله وره، ولو با سیاست پیغمبر اکرم این اختلاف رفت، این موقع را مناسب دید بار دیگر افکار جاهری را زنده کند. چه کرد؟ کارش این بود، در میان جمعی نشسته بود از انصار، شروع کرد به سمپاشی، شروع کرد به سخنانی که افکار جاهری را زنده می کنه و چنین گفت: مردم یثرب از ماست که بر ماست، ما مردم مدینه مهاجران مکه را، این غریب ها را جا دادیم و اونها را از شر دشمن حفظ کردیم. حالا وضع ما چنین شده است که بر ما مسلط شده. او در حقیقت این سخن را در لباس دلسوزی به انصار گفت، اما هدفش دلسوزی به انصار نیست. انصار مسلمانن، او منافق. هدفش این است که اینها را نسبت به اسلام و پیامبر دل سرد و بی علاقه کنیم. بعدن یک مثلی زد و میگوید مثل مردم مدینه اینه، همون مثلی است که میگویم سگ خود را پرورش ده تا تو را بخورد. خیلی تعبیر زننده در حق مهاجر. به خدا سوگم اگر به مدینه برگردیم، جمعیت های نیرومند و پر افتخار، یعنی انصار، افراد ناتوان و ضعیف یعنی مهاجر را باید از مدینه بیرون کنیم. مسئله را نگاه کن، در پوشش دلسوزی نسبت به انصار علیه مهاجر که انصار مهاجر را بیرون کنند و در حقیقت فاتحه اسلام خونده شود. قرآن مجید این سخن را در سوره منافقان نقل می کند، اونجا که آیه اش چنینه: یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. یعنی افراد منافق می گویند که اگر ما از این سفر به مدینه برگشتیم، عزیزان ذلیلان را اخراج میکنند. عزیزان یعنی بومی ها، ذلیلان یعنی مهاجر. مسلمن این مطلب آثار سوی در فکر انصار میگذارد. در این حالی که انصار مردم مسلمانند، اما اسلام اینها یک اسلام تازه است. از نظر اسلام نوجوانم، اسلام به صورت یک درخت نیرومند در دل اینها جای نگرفته، ریشه در اعماق قلب اینها ندوانیده. سخنان عبدالله بیش از سخنان اون دو نفر که بر سر آب کشیدن گفت گفتن اثر کرد. مسلمن سخنان عبدالله منافق در برابر جمعیتی که هنوز ریشه های تعصب عربی و افکار جاهلی در دل آنان حکم فرما بود سوء اثر بخشید و نزدیک بود بار دیگر ضربه دیگری بر وحدت و اتحاد مسلمانان وارد شود. اما خلاق متعال برای کمک به دین خود یاران مخفی و پنهون دارد. اتفاقا در اون جمعی که عبدالله منافق این سخن را گفت و انصار علیه مهاجر تحریم کرد، یک جوان غیور و مسلمانی که شاید هنوز سنش به حد تکلیف نرسیده به نام زید بن ارقم در اون جمع بود. هنگامی که این سخنان نفاق افکن و تفرق افکن را از عبدالله منافق شنید، با کمال و قدرت برخاست انجام برا گفت: عبدالله چه گفتی؟ لیخرجن الاعز منها الاذل، خود را عزیز کردی و دیگران را ذلیل، جریان برعکسه. به خدا سوگند خار و ذلیل توی، آن کس که در میان خویشاوندان خود کوچکترین موقعیت ندارد توی. محمد عزیز مسلمان ها، دلهای مسلمانان آکنده از مهر و مودت او. این سخن را گفت، عظمت این مرد را در اون جمع شکست. بعدن برخاست، یک سر آمد به نقطه فرماندهی لشکر که پیغمبر اکرم در اون خیمه نشسته بود. آمد فتنه جویی ها، سخنان فاسد و تفرق افکن عبدالله ابن عبد رئیس منافقان را به آگاهی پیام بر رسول. مسلمن در اینجاها مسئله غیبت نیست، مسئله جاسوسی محرم نیست. تجسس در مسائل فردی حرامه، اما یک چنین مسئله اجتماعی اسلامی که به سرنوشت اسلام بستگی دارد باید به آگاهی رسول خدا برسونی. رسول خدا را ببین، عظمت فکری را ببین. بار اول که زید ارقم سخنان او را نقل کرد، پیغمبر اکرم از نظر حفظ ادب و اخلاق رو کرد به این نوجوان و فکر نمی کنی اشتباه می کنی؟ جوان فکر نمی کنی که خشم و غضب ترا به این سخن وادار کرده است؟ فکر نمی کنی که او شما را کوچک خانده و این سبب شده است که چنین گزارشی به فکر شما برسد؟ سه بار زید بن ارقم مسئله را تکرار کرد و پیغمبر اکرم بار سوم سخن او را پذیرفت. البته این مسئله مربوط به اثباته. از نظر ثبوت پیغمبر اکرم آگاهی دارد در جای عبد از گفتگوی پیامبر با زید ارقم آگاه شد. فوراً شرفیاب محضر رسول خدا شد و گفت: رسول خدا، هرگز من چنین سخنی نگفتم. و گروهی از خیراندیشان اون روز از عبدالله طرفداری کردن و زید را تخطئه کردن، ولی پیامبر اکرم از واقعیات آگاه بود. یعنی قرائن نشون میداد که سخنان زید ابن ارقم درسته. در اینجا باید ببینیم طرح پیامبر برای این مسئله چی؟ طرح پیامبر اکرم در اینجا طرح عجیبی. پیامبر گرامی فرمان حرکت را صادر کرد و سربازان اسلام متجاوز از 24 ساعت به راه پیمایی ادامه دادند. و جز برای نماز در هیچ نقطه ای توقف نکرده. روز دوم که هوا به شدت گرم بود و راستگمایی برای احدی ممکن نبود، رسول خدا فرمان نزول و فرود را صادر کرد. لحظه ای که مسلمانان از مرکبها پیاده شدن، از فرط خستگی همگی به خواب رفتند. این خواب سنگین بعد از اون راه پیمایی مفصل سبب شد تمام خاطرهای تلخ از دل آنان زدوده شود و از این طریق اون آتش اختلاف که در حال اشتعال بود کابوش شد. و اگر پیغمبر اکرم یک چنین کار سنگینی بر آنان نمی گذاشت، اون افکار غلط و افکار جاهلی در مغز آنان به تدریج رشد می کرد. اما یک مسافرت طولانی 24 ساعته مرتب راه بروند و نخوابند، بعدن یک خواب سنگین آثار اون افکار جاهری به کمرنگ کرد و دیگر مسلمانان به اون فکر متوجه نشدند. در این حال در میان یاران پیامبر شخصیت های برجسته ای بودند، حضور پیامبر رسیدند، از این جریان معذرت خواستند. در تاریخ هست مردی به نام اسید ابن حذیر آمد حضور پیامبر، قسم که عرض کرد ای رسول خدا، قدرت در دست شما، شما می توانید این مرد را بیرون کنید، شما در میان ما عزیز و گرامی هستید، عبدالله ابن عبنگ خار و زلیل است، با او مدارا کنید، او یک فرد شکست خورده است، اوصیان خدمتگان بیش از مهاجرت شما به مدینه اتفاق کرده بودند که او را حاکم مدینه کنند و در فکر گردآوری جواهرات بودند تا تاجی بر سر او بگذارند، اما با طلوع ستاره اسلام وضع او دگرگون گشت و مردم از گرد او پراکنده شدند و شما بر او غلبه کردی و او فکر میکند که شما عامل این تفرق هستی. اما در این تاریخ به زندگی یک سربازی برمی خوری که در کشمکش ایمان و عواطف است. قرآن مجید می فرماید یخرج الحی من المیت، این سربازی که الان برای ما مطرحه که در کشمکش ایمان و عواطفه، ایمان او را به سویی می کشد و عاطفه او را به سوی دیگر، فرزند همین عبدالله ابن عبد. عبدالله ابن عبد رئیس منافقانه، اما فرزند او از مخلصین پیامبر و از افراد پاک دامن و مصداق یخرج الحی من المیت. ببین در مکتب پیامبر گرامی چگونه افراد تربیت یافتن. آمد حضور رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله، شنیدم قرار است پدر من که رئیس منافقان است کشته شود، من نسبت به این مطلب اعتراضی ندارم. ای رسول گرامی، یک مسئله دیگری میگویم، اگر پدر مرا کسی دیگر بکشد، ممکن است عواطف پدری و پسری مرا برون دارد که قاتل پدرم را بکشم و سرنوشت خود را خراب کنم. یا رسول الله، اگر پدر من کشتنیست به فرمان خدا، چه بهتر فرمان خدا را خودم اجرا کنم، زیرا اگر فرمان خدا را دیگری اجرا کند، ممکن است علیه او بشورم و من در اینجا گناهکار باشم. این جوان حساب میکند مسئله ایمان و عواطف را. ایمان میگوید خلاق متعال اگر قتل یک فردی را تصویب کرد، باید نسبت به فرمان خدا تسلیم بود. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره. اگر واقعا خدا میگوید این پدر باید کشته شود، جوان میگه تسلیمم. اما در کنار این ایمان عاطفه است، عاطفه پدری و پسری شاید سبب شود این بر قاتل پدر که به فرمان خدا کشته برخیزد، بشورد، اعتراض کند. ولذا آمده محضر پیغمبر اکرم برای اینکه مبادا روزی عواطف بر ایمان او غلبه کند، میگد من خودم مجری فرمان باشم نه کسی دیگر، من خودم فرمان خدا را اجرا کنم، کسی دیگر اجرا نکند که مبادا من تحت تأثیر عواطف قرار گیرم. گفتگوی این جوان در حقیقت از عالی ترین تجلیات ایمان است. چرا از پیامبر درخواست نکرد که از سر تأثیر پدر در گذرد؟ زیرا می داند که هر کاری که پیامبر انجام دهد به دستور خدا. ولی فرزند عبدالله خود را در یک کشمکش روحی عجیبی مشاهده می کند. پیامبر از اوقاعی که در درون این جوان پدید آمده است آگاهی. ولی زاد برگشت به او گفت برو نسبت به پدر مهربان باش و از او احترام کن، ما در باره او تصمیمی نسبت به قتل او نداری. ما باید نسبت به او کمال مدارا را انجام دهید. سخن پیغمبر اکرم که به پسر میگوید برو از پدر منافق احترام کن، ما نسبت به این منافق مدارا خواهیم کرد، دانستی در انظار مردم کوچک شد و پیامبر بزرگ، حتی دوستانش آمدن اعتراف علیفه دوم بخواست. گاه خاطرتون هست چندی قبل من گفتی که من اجازه دهم عبدالله را بکشی؟ اگر او را بکشی مردم به من اعتراض میکنن که پیامبر یاران خودش را میکشد، آیا اون کشتن بهتر بود یا این سیاست که ما کردیم؟ ببین الان فکر اعتراضات به عبدالله سرازیره. یعنی در حقیقت پیغمبر اکرم چنین میگوید اگر من او را میکشتم مردم در قتل او شاید متأثر میشدم و برخی ها در دل از او حمایت میکردن، اما امروز برعکس مردم ها میگه منم و از او ابراز تنفر میکنم. پیغمبر اکرم مقداری از اسرا را آورد. یک زنی در اونجا هست با زنی از این قبیله ازدواج کرد، همین پیوند یک اثر دیگری داشت. نوع زنانی که اسیر شده بودن به خاطر ازدواج پیامبر با زنی از این قبیله آزاد شد. چه ازدواج میمون و مبارک، چه پیوند مبارک، که یک پیوند سبب شد بسیاری از اثارت ها از دست پای زنان مقصر سره بن المسترق برداشته شده. این یک حادثه است که در سال ششم هجرت میخوانیم. اما یک حادثه دیگری مفصل گسترده سرکاپا نکات اون داستان حدیبیه. حدیبیه را دوستان عزیز که به عمره رفتن میدانن کجا. حدیبه در حقیقت آخرین نقطه ایست که اونجا حرم تمام میشود، بعدن حل شروع میشود. الان دوستان عزیزی که از جده به سوی مکه میرون، در نزدیکی های مکه علامت های حدیبیه هست، نوشته است که اینجا حدیبیه است، حرم در اونجا تمامه، هلم از این طرف شروع میشه. در حقیقت مکه که هست، نقطه مکه را حساب کنید، کعبه را حساب کنید، تقریبا چهار فرسخ در چهار فرسخ حرمه. آخرین نقطه حرم در یه قسمت حدیبیه است. اینجا را میگن حدیبیه. داستانی دارم که این داستان شنیدنی، قسمتی از این داستان یعنی از این سفر مذهبی و سیاسی در این درس گفته می شود، قسمت دیگر می ماند برای موقع دیگر. قرآن مجید از خواب پیامبر گرامی حکایت میکند در سوره سعد آیه 27، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون. پیغمبر اکرم در عالم رؤیا دید که با یارانش وارد مسجد الحرام شده در حالی که سرها را تراشیدن و تقصیر کردن، یعنی ناخنهای خود را گرفتن یا از موی سر کوتاه کردن. این خواب را پیغمبر اکرم دید و به یاران خود نقل کرد. مسلمن خواب اولیا و خواب انبیا بخشی از وحی الهی. باید ببینیم رؤیای پیغمبر اکرم چی محقق شد. بین رؤیای پیغمبر اکرم و تعبیر آن یک سال طول کشید و در ضمن درس حوادث این یک سال روشن خواهد شد. هنگامی که پیغمبر اکرم خواب خود را به یاران خود نقل کرد، این را به فال نیک گرفت و به یارانش بشارت داد در همین نزدیکی ها و آرزوی خود یعنی زیارت خانه خدا خواهند رسید. چند روزی از این رؤیا گذشت، رسول خدا به مسلمانان دستور داد آماده سفر حج شوند و از قبائل مجاور که هنوز به حال شرک باقی بودن دعوت کرد که امسال با مسلمانان هم سفر کردن و اعمال حج را انجام دهند. چون اعمال حج یک عملی مشترک میان موحد و مشرک. حرکت پیغمبر اکرم در تمام نقاط عربستان پیچید و همگی فهمید المسلمانان در ماه ذی‌القعده به سوی مکه حرکت میکنند. این مسافرت روحانی علاوه بر مزایای معنوی و روحی یک سلسله مصالح اجتماعی و سیاسی را در بر داشت و موقعیت مسلمانان را در شبه جزیره عربستان بالا می بود و باعث انتشار آیین یکتاپرستی در میان ملت عرب می گشت. چرا؟ حالا من عرض کنم تا روشن شود که این سفر که اگر انجام می گرفت چه نتایجی داشت و اگر هم نیمه کارم ماند باز بی نتیجه نبود. اولا دستگاه تبلیغات قریش در میان مشرکین اثر سوئی گذارده بود. آنها می گفتن پیامبر اسلام با عقاید و مراسم ملی عرب مخالفه. اتفاقا فریضه حج و عمره که یادگار نیاکان آنان بود بسیار محترم بود. آنان می گفتن پیغمبر اکرم با این فریضه و با این آیین نیاکان مخالفه، نه به حج معتقد است و نه به عمره. از این جهت مشرکین عرب از پیامبر اسلام و آیین او وحشت و اضطراب داشتند. الان که در این موقع این مطلب در میان جزیره منتشر شد که یاران رسول خدا با خود رسول خدا در مراسم حج و عمره شرکت خواهند کرد، از اضطراب قبائل عرب و وحشت آنان کاست و عملا روشن شد که پیامبر با زیارت خانه خدا و فریضه حج که از شعائر مذهبی و رسوم ملی اونهاست نه تنها مخالف نیست، بلکه اون را یک فریضه لازم می داند و او به سان پدر بزرگ عرب یعنی اسماعیل در احیا و ابقاء اونها کوشا. یک چنین مسافرت می تواند قلوب عده از مشرکان عرب را که به شئون ملی و مذهبی خود پای بند بودن به سوی اسلام جذب شدن و پیوند نزدیکی با اسلام بزنن. در حقیقت این مسافرت می توانست اون سمومی که در میان ملت عرب نسبت به اسلام پاشیده شده بود این سموم را جمع کند و اونها را نسبت به پیغمبر اکرم خوشبین کند. این یک. دو، این مسافرت از دو حالت خالی نبود. یا پیغمبر اکرم در این سفر موفق می شد که وارد مکه شود یا نه. اگر موفق می شد سودی می برد و اگر از نیمه راه برمی گشت باز سودی می برد. اگر مسلمانان در این راه با موفقیت روبرو می شدن و فرائض مذهبی را آزادانه در مسجد الحرام در برابر دیدگان هزاران عرب مشرک انجام می دادن، خود این عمل تبلیغ عظیمی از آیین اسلام بود. زیرا در ایام حج ملت مشرک از تمام نقاط عربستان در مکه گرد می آمدن، اخبار مسلمانان را با چشم خود می دیدن، بعدن به عنوان ارمغان به میان قبائل خود می بردن. پس موفقیت مسلمانان در این قسمت سبب می شد بر این که ندای اسلام به نقاطی که اون روز پیامبر نمی توانست به اون نقاط مبلغ اعزام کند خود به خود برسد و اثر خود را بگذارد. و اما اگر فرض کنیم پیامبر در این سفر موفق به کار نمی شد، موفق به دخول به مکه نمی گشت، در اینجا باز پیغمبر اکرم شکست نمی خود، وجهه قریش از بین می رفت. می دیدن پیغمبر اکرم در حالی که سلاح ندارد مگر سلاح سفر آمد به زیارت خانه خدا، ملت قریش مانع شدن. معلوم می شود که ملت قریش مهاجمن و پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم در مدینه این مطلب رو گفت، گفت احترام ماه‌های حرام بر تمام افراد لازمه. ما به زیارت خانه خدا می رویم، هیچ نوع اسلحه نباید همراه خود برداریم جز شمشیری که مسافر در حال سفر همراه خود می برد. این مطلب عواطف و تمایلات بسیاری از مشرکان را به سوی اسلام جلب کرد، زیرا برخلاف تبلیغات سویی که قریش درباره اسلام انجام داده بود، همه دیدن پیغمبر اکرم به سان دیگران جنگ را در ماه‌های حرام حرام می‌داند و خود طرفدار ترک جنگ در این ماه‌ها. پیغمبر اکرم با خود اندیشید که اگر من موفق شدم خود این مسئله مایه تبلیغ اسلامی، و اگر در این راه موفق نشوم باز برای من سودی هست. اون چیه؟ اونیست که قریش از ورود آنان به سرزمین حرم جلوگیری کرد و این مسئله برای قریش یک مسئله ناجواری بود که در شبه جزیره العرب منتشر می شد که قریش مانع از ورود جمعیت خدا پرست و علاقمند به مسجد و علاقمند به کعبه جلوگیری کرد. زیرا تمام نمایندگان قبائل بی طرفی پیغمبر اکرم را مشاهده می کردند که پیغمبر اکرم بدون سلاح جز سلاح مسافر چیزی همراه نداشت و عازم زیارت خانه خدا شد و قریش جلوگیری کرد. پس در حقیقت این سفر هر دو صورتش برای پیغمبر اکرم سود داشت. موفقیتش تبلیغ اسلام بود، موفق نبودنش مظلومیت مسلمانان و ظالم بودن قریش را ثابت میکرد. خصوصا همه میدیدن که پیغمبر اکرم سلاح جنگ همراهش نیست. در اینجا ببینیم پیغمبر اکرم چگونه حرکت می کند. پیغمبر دستور داد. ابن هشام می نویسد 1400 نفر از مسلمانان در رکاب رسول خدا بودند. کریله می نویسد 1600 نفر، طبرسی 200 1800 نفر، حالا خواه اولی درست باشه، خواه دومی، خواه سومی، ممکنه همگی درست باشه. یعنی ابتدای حرکت 1400، بعدن 200 نفر افزوده شده، بعدن 400 نفر افزوده شده. پیغمبر اکرم حرکت کرد در نقطه‌ای به نام ذوالحلیفه یا ذوالحلیفه احرام داشت و 70 شتر برای قربانی تعیین کرد و آنها را نشانه گذاری کرد و بدین وسیله به جهانیان ثابت کرد که هدف فقط یک امر معنوی و زیارت خانه خدا. اما پیغمبر خودش حرکت قبلا نکرد، دستگاه اطلاعاتی پیامبر جلوتر از او به راه افتاد که اگر در نیمه راه به دشمن برخورد کرد فوراً برگردد رسول خدا را از جریان مطلع سازد. در نزدیکی اصفهان یک مرد خزائی که عضو دستگاه اطلاعات پیامبر بود حضور رسول خدا رسید و گزارش داد. عرض رسول خدا، قریش از حرکت شما آگاه شده اند، نیروهای خود را گرد آورده اند و به لات و عزا سوگند یاد کرده اند که از ورود شما به مکه جلوگیری کنند. پیامبر از این خبر آگاه شد، نقشه را عوض کرد. حالا ببینیم برنامه پیغمبر اکرم در این حادثه چیست و نتایجی که از این سفر گرفته شد چی هستند. انشاءالله همه اینها در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.